بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. البته برای شما مردم مؤمن یک سلسله امور بسیار مهم روشن معلومه. از جمله بخشی از اسماء و صفات پروردگار عالم. در آیات متعددی خداوند متعال رو علیم شناختیم، عالم نه، علیم. عالم که اسم فاعله در معرض تغییر، یه روزی ما عالم نبودیم، الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونست. برای خیلی همونم یه روزی میاد که عالم نخواهیم بود، که در قرآن مجید می‌فرماید در سنین کهنسالی به جایی براتون می‌گردونم که هیچی نمی‌دونید. این عالم یعنی به قول طلبه‌ها عالم از باب مشتق، معنیش همینیه که شنیدید. عالمم، یه روز عالم نبودم، یه روزم میاد که عالم نخواهم بود. اما علیم صفت مشبه هست، یعنی یه حقیقتیست ثابت غیر قابل تغییر، نه وصل به گذشته است نه وصل به آینده. یعنی روزی نبوده که عالم نبود، روزی هم نخواهد بود که عالم نباشه. این علم ذاته و ثابت. این یه مطلب. البته با اونسی که با قرآن مجید دارید میدونستید خدا علیمه، اما این دقایقش شاید برای بعضی از عزیزانم، برادران و خواهرانم روشن نبود که علیم صفت مشبه هست، خارج از محدوده زمانه، یه حقیقت ثابت است. باز در قرآن مجید میخونیم حکیم نه حاکم. حکیم یعنی استوارکار، معنی حکیم یعنی فعلی که از وجود مقدس او صادر میشه، یه فعل محکم و استواره. کجی، نقص، عیب در صادر از او وجود نداره، مگر اینکه یه صادری که دارای اختیار و آزادیه به دست خودش در فعل پروردگار ایجاد کجی کنه، ایجاد عیب کنه، ایجاد نقص کنه. شما در سوره مبارکه روم میخونید که پروردگار درباره خلقت انسان و سرشت او، یعنی واقعیت او، حقیقت او، هویت اصلی او، می‌فرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. در آفرینش من تغییر و تحولی نیست، در آفرینش من، یعنی اون موجودی رو که اراده کردم تا روز قیامت نوعش و سنفش و جنسش رو بیافرینم، بیعیب میآفرینم، درست میآفرینم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما عبثا. این حکیم، سرشت من رو، هویت من رو استوار آفریده و این استوار آفریدن ادامه داره، تغییر نمی کنه، تبدیل درش راه نداره. خلقت خودشو میگه، کار خودشو میگه، نه من مخلوق. من مخلوق میدون انحراف برام هست، در عقیده، در اخلاق، در عمل، ولی در اصل خلقت او تغییر نیست، انحراف نیست، تحول نیست. سرشت از زمان آدم تا قیامت یکیه، یعنی تمام انسان‌ها وجودشون و هویتشون بر اساس جهتگیری به طرف توحید آفریده شده. حالا این جهتگیری به طرف توحید رو که میدم دست خودتون، عقربه رو میچرخونید به طرف کفر، شرک، بیدینی و ادیان دیگه و مذاهب دیگه. اما اصل خلقت من اینه که جهتگیری آفرینش شما به طرف توحیده، یعنی اون عقربه رو به طرف توحید قرار دادن. دست خودت که میفته کم و زیادش میکنی، کجش میکنی، منحرفش میکنی. این هم حکیم. و اما در قرآن میخونیم که وجود مقدس او بصیره. بصیر هم صفت مشبه هست، یعنی نگاه او، بینایی او، حق ثابت، انحرافی درش ایجاد نمیشه. یا در دعاها میخونیم که پروردگار عالم عدل، تو دعاها داریم یا عدل و یا حکیم، نمیگیم عادل، غلط نسبت به پروردگار، چون عادل یعنی کسی که یه روزی عادل نبوده فردا ممکنه عادل نباشه بشه ظالم، ولی عدل یعنی خود عدالت، یعنی حقیقت عدالت. بیشتر از این مثال نزنم که از اصل بحث باز نمونم. شما خدا رو علیم میدونید، حکیم میدانید، بصیر میدانید، عدل میدانید، البته صفات دیگه هم هست. اگر با نگاه انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خاص الهی به جهان نگاه بکنید، در آفرینش همه موجودات صفات الهی و اسماء الهی تلعلوع داره، درخشش داره، یعنی وجود ما ترکیبی از علم الله، حکمت الله، بصیرت خدا و عدل پروردگاره. این رو حالا ما اگه بخوایم بحث بکنیم خیلی طولانیه، ما یه رشته بحث در این زمینه داریم فلسفی، که اینو فلاسفه بزرگ اسلام مثل شیخ الرئیس ابن سینا، صدرالمتعلهین حاج ملاعلی علی نوری، مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه و حکیم زنوزی و حکیم آقا رضای قمشه‌ای و حاج ملا هادی سبزواری شرح دادن و حلش کردن. یه رشتم از طریق فیزیولوژیست ها به ما نشون داده میشه، یعنی اونایی که در بدن ما کار علمی کردن. حالا در این زمینه کتابای زیادی هم نوشته شده، مختصرترینش که بسیار کتاب عالیه، با پاورقی آیات قرآن، مالی یه دانشمند فرانسویه به نام آفرینش انسان. اگه پیدا کردید حتما بخرید، خیلی خوندنیه. یعنی این کتاب آدم بخونه و کتاب بعدی رو، که این کتاب بعدی جدیدتره، فیزیولوژی انسان، یعنی ساختمان وجود انسان، این کتاب رو هم بخونید نسبت به خلقت خودتون به شدت شگفت زده میشید که این علیم، این بصیر، این حکیم، این عدل در آفرینش ما چه کرده. این دوتا کتاب، آفرینش انسان، فیزیولوژی انسان، من هر دو رو خوندم. خیلی عجیب انسان، خیلی یه کار شگفتی خلقت ما به جایی رسیده که کارل فرانسوی که برنده جایزه نوبل بوده، اون وقتی که جایزه رو به حق میدادن، نه الان. الان دست اسرائیل تو کاره که جایزه رو به کی بدن. اون وقتی که جایزه نوبل رو به حق میدادن، یکی از اونایی که جایزه بهش تعلق گرفت کارله. کارل هم یه کتابی داره به عنوان انسان موجود ناشناخته. اینم خیلی کتاب خوندنی علمیه. حالا در این کتابایی که من عرض کردم مثلا داره قلب انسان که یه پاره گوشت و باز میشه و بسته میشه، که دکترا ضربان قلب و از گرفتن نبض میفهمن که در ثانیه چند بار باید بزنه. 80 سال این یه تیکه گوشت باز میشه و بسته میشه، گریسکاری نمیخواد، روغنکاری نمیخواد. در اکثر مردم نیازی به میکانیک نداره، یعنی متخصصین جراحی قلب. الان یکی دو تا از مراجع ما عمرشون از 100 گذشته، یکیشون 105 سالشه، یکیشون هم 102 سالشون، یه مویرگ قلبشون هم گرفته نیست و کار میکنه، طبیعی هم کار میکنه، نفس هم کم نمیارن. 105 سال یه تیکه گوشت به هم ثابیده بشه برای پخش کردن خون، پمپاژ بکنه، فشار بیاره و برگردون خونو، در هر 24 ساعت نوشتن قدرت کارش مساویه با یه آسانسوره که 3 نفر و 100 متر ببره بالا و بیاره پایین. یعنی تناسب گیری که میکنن، میگن قدرت 24 ساعت پمپاژ کردن خون برای فرستادن و برگردوندن برابر یه همچین نیرویه. 3 آسانسور با 3 نفر 100 متر بره بالا بیاد پایین، هر 24 ساعت یه چنین انرژی رو قلب مصرف میکنه. حالا خونی که باید پمپاژ بکنه و برگردونه، فقط باید از طریق سرخ رگها، سیاه رگها، موی رگها خون رو ببره، تمیزشو و خون کثیف شده شو برگردونه، بده به جیگر سیاه پالایش کنه و فضولات خون رو بگیره، تمیزشو بده به قلب، تا این کار 24 ساعته، هفته، سال و 105 سال ادامه پیدا بکنه. لوله کشی های بدن که اسمشو عرب گذاشته ورید، ما میگیم رگ. لوله کشی های بدن که خون از او میره و میاد، از نظر مقدار طول مساوی با اینه که شما یه میخو بکوبی رو زمین، سر رگی که تو بدنه ببندی به این میخ و ادامش بدی برای پیدا کردن طولش. 365,000 کیلومتر باید با سر این رگ بری بالا به کره ماه برسی، یه دور دور کره ماه پیچیده بشه، برگرده دوباره اون سرش به میخ گره بخوره. یعنی این مقدار لوله کشی پروردگار در این بدن کرده. از کل لوله کشی نیویورک طول رگهای بدن ما بیشتره. این علمه، این عدله، این بصیر بودنه و این حکمته که 100 سال با فشار خون رو ببره و با فشار برگردونه و رگا پاره نشه، سالم بمون. آن لوله کشی های شهرها بعد 30 سال 40 سال دائما میتره که سوراخ میشه، اما 100 سال خون با فشار میره تو رگ بر میگرده. یه کاری هم کرده که ما رفت و برگشتشو نفهمیم، یعنی هی قلقلکمون نیاد، هی صدا به گوشمون نخوره از این رودخانه ها و رودهای کوچکی که در بدن ما در جریانه. خب من کاری حالا به ساخت بدن ندارم، اطلاعاتم در ساخت بدن خیلی زیاده و سنگین، اما اونی که میخوام بگم اینه که میخوام هر شبهه‌ای رو، هر وسوسه‌ای رو، هر تردیدی رو با این بحث کوتاه رد کنم. علیم، حکیم، عدل، بصیر اراده کرد از مشتی خاک روی زمین یه ظرف خالی بسازه، اسمشو بذاره انسان، اولین نفر رو اسمشو بذاره آدم، بقیه رو اسمشونو بذاره بنی آدم، بقیه رو اسمشونو بذاره بشر. این حکیم، این علیم، این بصیر، این عدل اراده کرد. شما این 4 صفتی که بر اون مثل گفتم در اراده حضرت او هم تو ذهن مبارکتون به کار بگیرید. یعنی علم، عدل، حکمت و بصارت اراده کرد، تمامش مثبته. با علم مثبته، حکمت مثبته، بصیر مثبته، عدل مثبته. اراده کرد از مشتی خاک زمین یه ظرف خالی بسازه، چون اگه ظرف توپر میخواست بسازه این موجود اسمش میشد صمد، اگه توپر میخواست بساستش وقت بی نیاز بود، ولی او رو ظرف تو خالی ساخت خلاف خودش که صمد و پره و کم نداره و عیب نداره و نقص نداره و خلع نداره، آفرینشش نشون میده. اینا رو اراده کرد از مشت خاک یه ظرف تو خالی بسازه، اولین نفر رو خودش اسمشو بذاره آدم. چون نامگذاری خیلی جاها به اراده خودش نامگذاری شده، مثل یحیی که قبل از یحییش که در تاریخ گذشته اسمش یحیی نبود، آدم. خب این ظرف خالی که گله، چه ارزشی داره؟ هیچ. یه خود خاک، حالا 40 کیلو 50 کیلو خاک نرم بدن به ما، ما به چه دردمون میخوره؟ نه دیوار خونمون خرابه، نه موزاییک حیاتمون خراب شده. همینجوری یکی بیاد به من بگه من یه کیسه خاک دارم 60-70 کیلوه، اینو ورد ببر، میگم به درد من نمیخوره. خب این خاک تو خالی به چه درد میخورد؟ درونش خالی، معده خالی، روده خالی، قلب خالی، رگ خالی، همینجور خالی، این به چه درد میخورد؟ هیچ. میخواست اراده کرد. کی؟ همونی که این اوصاف و اسماء او داره، که در این ظرف مظروفهایی رو بریزه که به او ارزشی بده به فرموده پیغمبر اسلام فوق فرشتگان. چون اگه فوق فرشتگان نبود امر نمی کرد به فرشتگان اسجدوا له، نه، اگه شأن دون فرشتگان داشت امر به سجده معنی نداشتش، یعنی ترجیح به قول طلبه ها بلا مرجح بود، امتیازدهی بی علت، امتیازدهی بی سبب، امتیازدهی بی دلیل. اومد چیکار کرد؟ که ارزش بده به این ظرف. اول به ملائکه فرمود نفخت و فیه من روحی، و ارزش او رو که فوق اوناست با امر به سجده به اونا ثابت کرد، که سجده کنی، یعنی من یه مقام مافوق ساخت. پیغمبر داشتن طواف میکردن، مرحوم ملا مهدی نراقی نقل میکنن در کتاب جامع السعاداتش، مرحوم ملا مهدی و پسرش ملا احمد پدر و فرزندی هستن که در تاریخ اسلام انصافا کم نظیرن. پدر که ملا مهدیه، که میخوام روایت رو از کتابش نقل بکنم، پدرش در کاشون کارگر شهرداری اون زمان بوده، کارگر بلدیه بوده، سوادم نداشته، ولی یه رو پسرش گفت بابا من عشقم کشیده برم دنبال علم، گوه از طرف من مانعی نیست ولی خرجی تو ندارم بدم. گوه خرجی نمیخوام. از نراق پیاده اومد اصفهان، توی مدرسه کهنه قدیمی که خیلی طلبا نمیرفتن یه حجره گرفت، تا وقتی که شناخته شد به این که خوب داره تحصیل میکنه، تا اون وقت برای سیر کردن شکمش یا پوست اندون خربوزایی که مردم انداخته بودن بیرون، اینا رو بر میداشت میبرد میشست، تیکه تیکه میکرد میخورد، یا ارزن میخورد، یا گاهی یه نون جو گیرش میومد میخورد. اینجوری شد ملا مهدی نراقی برای اینکه این دینی که زحمت انبیا و ائمه بوده به ما برسونه. یکی از اونایی که حافظ دین خدا بود با گفتارش و با تألیفات بسیار مهمش مرحوم ملا مهدی که امام رحمت الله علیه مسئله ولایت فقیه و به این گستردگی از کتابای مرحوم نراقی بیرون آورد. ایشون این روایت رو نقل میکنه که یه داستانی هم پدر و پسر در رابطه با عالم برزخ دارن، اونم خیلی عجیبه، که پیغمبر داشتن طواف میکردن، در حال طواف دیدن یه زائری حلقه در کعبه رو گرفته. اون وقت کعبه کوتاه بود، درش هم کف زمین بود و داره زار زار گریه میکنه و میگه خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. بعضی هم مشکلات با توسل به خدا حل میشه، هیچ راه حل دیگه نداره. پیغمبر اکرم طواف و قد کرد، دست مبارکشو گذاشت رو شونه این زائر، زائر سرشو برگردون، دید پیغمبره. فرمود چرا خدا رو به حرمت کعبه قسم، به قسم بالاتر قسم بده. گوه آقا بالاتر از کعبه تو این عالم چیه؟ فرمود اگر مؤمنی خدا رو به حرمت خودت قسم بده، این دعات زودتر مستجاب میشه. بعد پیغمبر فرمود فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ. من قدر خودمو شکستم، من سفر نزولی از شخصیت خودم پیدا کردم، و علاقه من بر اساس آفرینش اولیم که جهتگیری به توحید بوده حرکت میکردم، که به قول پیغمبر اکرم به نقل حضرت رضا از پدران گذشتشون فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ اَفْزَلْ مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبِ. اینا تو روایات شیعه است، تو روایات اهل بیت و تو کتابای مهم شیعه هم هست، تو کتابای کوچه و بازاری نیستش. کتاباییه که چهره‌های برجسته علمی روایت شناس شیعه نوشته. خب نفخت و میپیه من روحی، یک مسجود فرشتگان، دو هدایت، هدایت ویژه، هدایت تشریعی. ما وجودمون مساویه با همه موجودات یه هدایت تکوینی داره و یه هدایت تشریعی. این هدایت تشریعیه، اما یعتین نکن منی هدن، که جلوش کتاب نوح، صحف ابراهیم، کتاب موساست، کتاب مسیح، قرآن مجید. این هدایت تشریعی. خب روحی از جانب خودم، مسجودیت فرشتگان، خلافت، علم آدم الاسما کلها، معرفت، هدایت. حالا ایشون که چنین ارزشی پیدا کرده، چون بدن داره، باید یه جایی به بدنش بده که بی ارزه به بدن. اونم به فرموده امام باقر یک باغ آباد پردرخت دارای انواع میوه ها، حالا همسرش هم خلق کرده، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها حیث و شئتما، کلا منها رقدن حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره، کل این بهشت مال شما دوتا، به این یه دونه درخت کار نداشته باش. اگر سراغ این درخت برید فتکون آمن از ظالمین، هر دوتون میشین جفاکار، اونم به خود نه به کسی. اومدن تو بهشت، چقدر اونجا بودن نمیدونیم، هیچ عدد معینی نداریم، سال، هفته، ماه، روز نمیدونیم. این جا رو به این دوتا داد. خب من آیات سوره اعراف رو بخونم. شیطان اون وقت آزادی داشت، همه جا میتونست بره، حتی پرواز به عالم بالا برای استراق سمعه. بعد ولادت پیغمبر دیگه محدود شد، همه جا نمیتونست بره و نمیتونه بره. و همه بچه هاش، یعنی شیطان های زمان ما، شیطان های انسی که بدتر از شیطان های پنهانن، شیطان های جنی، اونا رو وسوسه کرد، یعنی دلشون رو برد نسبت به این یه دونه درخت. بعد بهشون گفتش که قاسمه هما انی لکما من الناصحین، والله قسم. شیطان دروغگوه دیگه، ما شیطان راستگو که نداریم. شیطان یعنی جرثومه فساد، تباهی، هر چی قسم دلتون بخواد براتون میخوره. گفت والله من خیرخواه شما، این که خدا گفته به این درخت نزدیک نشین، میدونین برای چی؟ برای این که اگه به این درخت نزدیک بشین، اولا تبدیل به دو فرشته میشین، یعنی از این سنگینی و بار جسم راحت میشین. کی دلش نمیخواد از سنگینی جسم راحت بشه؟ تبدیل به ملکین میشه. یک، دو، در اینجا بودنتون ابدی میشه. این خاصیت این درخت. حالا وقتی که بیرونشون کردن، فعزلهما فاخرجهما مما کانا فی، خدا برگشت بهش فرمود من خدا شما دوتا رو نهی نکردم به این درخت نزدیک نشین. برادران، خواهران، چرا از اون بهشت بیرونشون کردن؟ چرا؟ بر این که نهی خدا رو پامال کردن. بلا اگه اون درخت، حالا هر درختی باشه، میوهی، یه دونه سیب چیدن و خوردن، واقعا یه دونه سیب، یه دونه گلابی، یه دونه زردالو، جریمش اینه که از چند صد هزار درخت محرومشون کنن. خدا که کریمه، خدا که رحیمه، خدا که ارحم و رحیمینه، جریمش برابر با جرم و کمتر از جرم. یعنی یه دونه گلابی خوردن جریمش این بود که دوتاییشونو بندازن تو بیابون که هیچی نباشه، و بعد بهشون بگن برای شکمتون خودتون بکارین، خودتون رشد بدین، خودتون درو کنین، خودتون پاک کنین، خودتون بپزین، خودتونم بخورین. واقعا جریمه یه دونه گلابی خوردن این بود؟ نه، جریمه مال پامال کردن نهی پروردگار. یه دو سه خط شعر 40-50 سال پیش دیدم، نمیدونم مال یادم باشه، براتون بخونم به عنوان فقط این که به گوشتون برسه، کاری به شما نداره. این شعر مال شیخ بهائی، جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردن بهر او سجود. یک گناه چون کرد، یک گناه نزدیک شدن به درخت پامال کردن نهی خدا، یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی ای روسیا؟ حالا بهشت اومدن بیرون دوتیش، چرا نشستن بنابرای روایات گریه کردن، بر اون میوه ها گریه کردن؟ نه، میوه که دانه های نباتی بود میکاشتن و دو سه سال بعدم گیر می آوردن، خوراکی هم بود که برن در اون منطقه بخورن گرسنه نمونن. گریه برای چی؟ پیغام خودشو بشنوید، البته پیغام حالی، که من در درجه خلافت بودم چون انسان بودم، در درجه مسجودیت بودم چون انسان بودم، چون همه این ارزش‌ها مال انسانه نه مال بدن. دارای مقام معرفت شدم چون انسان بودم، دارای مقام هدایت شدم چون انسان بودم. با پامال کردن نهی خدا تو چاه بشریت سرنگون شدم، تو چاه بدن. همه پرید فعلا. خب حالا اینایی که پرید میشه دوباره به قفس بدن انداخ کاملا؟ تا فردا شب با خواست خدا ببینیم ایشون و همسرش چیکار کردن مقامات از دست رفته رو دوباره برگردوندن. و اینم یه پیام از پدر ما آدم که اگه چیزی رو در پیشگاه خدا از دست دادی نگران نباش، دغدغه نداشته باش، خدا راه برگردوندنش رو به روت باز کرده. دلا غافل ز صبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. خیلی دل غمین بود، خیلی دل شکسته بود با اون روح عظیمی که با روح همه انبیا برابر بود، ولی چقدر قصه غم حزن بر اثر سنگین ترین حادثه تاریخ که جا به جایی امیر المؤمنین با افراد بسیار معمولی بود به او هجوم کرده بود. بسیار از مردم مدینه که کمک به ستم بودن نگران بود. یه رو امیر المؤمنین از بیرون اومدن خونه، فرمودن دختر پیغمبر، این دو نفر جلوی منو گرفتن، گفتن ما میخوایم بیام عیادت زهرا. گفتم صبر کنید بپرسم از او، اگر اجازه داد بیاین. چه احترامی بین این زن و شوهر برقرار بوده. دختر پیغمبر اجازه میدین بیان جوابشو ببینید که در مهمترین کتابامون نوشتن. عرض کرد علی جان، خانه خانه توست، مالک خانه تویی و من کنیز تو هم. خیلی عجیب این جواب. البیت بیتوک و انا جاریتوک، خانه خانه توست، من کنیز تو هم. یعنی اگه شما میخواین این دوتا بیان دیدن من بیان. اومدن فرمودن اجازه داده دختر پیغمبر، دستور داد یه پرده بکشن که دیده نشه زهرا و زهرام اونا رو نبینه. پرده کشیده شد، نشست پشت پرده، ولی با پهلوی شکسته، با بازوی آزرده. هر دو سلام کردن، جواب هیچ کدومون ندون. با اینکه جواب سلام واجبه، شما از اینکه جواب نداد موضع حضرت و نسبت به هر دو ببینید چیه. رو کرد به اولی، فرمود یادته یه شب نصف شب همه خواب بودن، خودتم خواب بودی، بابام پیغمبر فرستاد دنبالت، اومدی، همش تو فکر بودی این وقت شب پیغمبر با من چی کار داره. به دومی فرمود تو هم یادت اون شبو؟ گفت منم یادمه. گفت وقتی اومدین جلوی بابام نشستین، منم به امر بابام بیدار بودم، پشت پرده بودم. پیغمبر فرمود در این نیمه شب، در این تاریکی شما دوتا رو دعوت کردم. بهتون بگم اینی که پشت پرده نشسته، روحی علتی بین جنبه دخترم فاطمه است، روح بین دو پهلوی منه. اومدم به شما بگم رضایت زهرا رضایت خداست، خشم زهرا خشم خداست. شما اون شب و حرفای بابامو منکرین؟ گفتن نه. فرمود من دیگه با شما حرفی ندارم، تا قیامت در پیشگاه خدا به بابام بگم از شما دوتا بپرسه تقصیر من و علی چی بود که خانمو با آتش کشید. تقصیر من چی بود که بچه‌مو کشتی؟ تقصیر ما چی بود که علی رو از حق خداییش محروم کردی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا، واشف مرضانا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.